قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم یه نکته در مورد سوسیالیسم عرض میکنم. سوسیالیسم در نظر مارکس همینطور که عرض شد به عنوان یه مرحله انتقالی و دالانی به سوی کمونیسم. قبل از اینکه مارکس بیاد و تز خودش رو ارائه بده، سوسیالیسم بوده و طرفداران زیادی رو هم در جوامع غربی داشته، ولی اون سوسیالیسمی که اونها معتقد بودن تفاوت کلی داره با سوسیالیسمی که مارکس معتقد بوده. سوسیالیسم مورد نظر اونها این بوده که به کارگران ظلم نشون و حقی متناسب با زندگی عادی بشری به اونها داده بشه، دستمزدهاشون کم نباشه، تعدیل بشه و از نظر شدت و فشار کار، فشار کار زیادی بر روی کارگران وارد نشه و اگر اینها در ضمن کار ضربه بدنی خوردن بیمه باشن تا اینکه این ضربه بدنی بدون تحمل رنج مادی و محرومیت مادی از طرف خودش جبران بشه، بلکه این ضربه مثلا انگشتش قطع شده در ضمن کار، این باید بیمه ای باشه که جبران بکنه این نقص او رو از نظر مادی تا آخر عمر. و همچنین حق مرخصی و بیمه عمر کلن و محدودیت ساعات کار و محدودیت مدت عمر در ضمن کار، مثلا 20 سال، 30 سال، 40 سال، یه محدوده خاصی رو برای مدت کار عمر انسانی در ضمن کار قرار دادن که از اون بیشتر بازنشسته بشه و از حقوق بازنشستگی برخوردار بشه. و همچنین برای سرمایه‌داری راه‌هایی رو جهت تعدیل ثروت قرار دادن که این تعدیل ثروت که ثروت‌ها تعدیل بشه و منجر به شکاف عظیم طبقاتی بین طبقات سرمایه‌دار و طبقات محروم واقع نشه و سرمایه‌داری‌های بزرگ رو از مالکیت دولت در مالکیت دولت درآوردن و از مالکیت خصوصی خارج کردن. این سوسیالیسم که قبل از مارکس بوده، مارکس به اینها شدیداً حمله میکنه و سوسیالیسم اونها رو تخیلی مینامه، میگه این سوسیالیسم یه سوسیالیسم واقعی نیست، خیال میکنن که سوسیالیسمه. چرا؟ چون انتهای این باز به بورژوازیه، دوباره به سرمایه‌داری برمیگرده. هرچی از این سوسیالیسم ها بخواهم پیاده کنن، بازگشتش دوباره به سرمایه‌داری، چون قوانین و مقرراتی که در ضمن این سوسیالیسمه اینا نمیتونن در ریشه سرمایه‌داری چه اشکالی نهفته است که سرمایه‌داری رو دوباره به تمرکز ثروت و روی هم انباشته شدن ثروت میکشونه. او رو کشفش نکردن و من اونو کشف کردم. من اونو کشف کردم که چه شده که هرگاه بخواهن سوسیالیسم رو در جامعه پیاده کنن، بعد از مدت میبینن باز سرمایه‌داری شد، منتهی شد دوباره به سرمایه‌داری. من اینو کشفش کردم و اونو به عنوان تئوری ارزش اینها عنوان میکنه که انشاءالله در بحث‌های آینده خواهیم رسید. بعد میگه سوسیالیسمی که من عنوان میکنم سوسیالیسم علمیه، یعنی سوسیالیسمی که با ارائه قوانین خاصی او را ناگزیر میکشانه به طرف کمونیسم و راهی غیر از این نداره. سوسیالیسم علمی نهادهای قوانینی در ضمنش نهفته میشه که این قوانین به طور اتوماتیک و خودکار این سوسیالیسم را به کمونیسم منجر میکنه، جامعه‌ای که درش از نظر ایشون دیگه بهره کشی، استثمار انسان از انسان و فرد از فرد یا جامعه از جامعه وجود نداره. میخواستم اشاره به همین بکنم که سوسیالیسم رو دو رقمه در نظر اینها، یکی سوسیالیسم که اینها قبولش ندارن، بهش اسم سوسیالیسم تخیل میزن، تازه اون هم ارقام مختلفیه، شاید حدود 30 رقم سوسیالیسم در غرب ارائه شده باشه و پیرو داشته باشه، اینقدر فراوان. نخیر اونها فقط یکی اینی که مال مارکسه به عنوان مقدمه، اونها به عنوان یک جامعه ایدئال سوسیالیسم رو میدونن، حتی ترکیبی از سوسیالیسم و دموکراسی، سوسیال دموکراسی چنین دیگه ارائه میکنن و سوسیالیسم هایی هست دیگه از نظر سعه و زیغ مالکیت دولت و سعه و زیغ آزادی اقتصادی تفاوت هایی با هم میکنه. یکی دایره آزادی مردم را مثلا وسیع تر میگیره، آزادی فردی رو از نظر اقتصادی وسیع تر میگیره، باز یکی از اینها دایره آزادی فردی رو مثلا تنگ تر قرار میده و در مقابلش مالکیت دولت رو وسیع تر میگیره. ارقام مختلفی هست ولی همه اینها رو مارکس میگه اینها سوسیالیسم تخیلیه، باید کنار ریخته بشه، سوسیالیسمی مطلوبه که خود به خود ما را به سوی کمونیسم بده. خب حالا وارد میشیم در مطلب. کیف نفسر شیوعیت الابتدائیه و نترک هذا لنرم لنرا المارکسیه کیف تفسر هذه المرحله الشیوعیه المزعومه وفقا لقوانین مادیه تاریخیه. ما ببینیم این کمونیسم ابتدایی رو مارکس چگونه تفسیر میکنه. میگن مارکسیسم روابط مالکیت کمونیسم رو در جامعه ابتدایی بر اساس درجه رشد ابزار تولید تعیین میکنه. میگه ابزار تولید در اون زمان در درجه بود که نیازمندی های غذایی انسان رو به حد اقل تامین میکرد، نه بیشتر. و اون حداقلی بود که اگر مردم میخواستن جدا از هم زندگی کنن نمیتونستن تامین کنن، پس ناگزیر بودن که به طور اشتراکی در تولید شرکت کنن و اگر شرکت میکردن و تولید میکردن میخواستن به طور نامساوی و نابرابر تقسیم کنن. معنای این بود که چون به اندازه قوت لایموت حتی بیشتر نمیبرد، معناش این بود که به یک کسی به اندازه قوت لایموتش هم به اون نرسه و در نتیجه میمرد. وقتی که یک انسان میمرد یعنی از نیروی کار برای تولید کم شده بود. وقتی که این نیروی کار برای تولید کم شده بود بازده کار کم میشد، بازده کار که کم میشد فاجعه بود، یعنی مرگ همه. پس برای اینکه زنده بمانند چون تولید در حد بسیار کم بود، هم میباید اشتراکی تولید کنند هم میباید دقیقا مساوی تقسیم کنند و راهی جز این نمیداشتند. بنابراین درجه رشد ابزار تولید اینها را وادار کرده بود که جامعه اشتراکی هم از نظر تولید هم از نظر توزیع به وجود بیارن، مشترک باشن در تولید و توزیع و جز این هم راهی نداره. اینها این سخن رو میگن بعد نمونه های از اخلاق جامعه کمونیستی به نقل از جهانگردانی که رفتن و این جامعه ابتدایی کنونی رو که نظیر جامعه کمونیستی ابتدایی میدونن اینا بیان کردن، اخلاق اونا رو بیان میکنن. آقایی هست به نام مورگان، ایشون رفته و سرخپوست های دست های آمریکا رو مطالعه کرده زندگی کنده و میگه اینها جوری هستن که اخلاق بسیار عالی دارن که اگر کسی دست به طرف اینها دراز بکنه دست اینها رد نمی کنه، امکاناتی که لازمه در اختیار اینها می دارن. و اگر کسی بخواد سائلی رو و نیازمندی رو دور بکنه زشت‌ترین به اصطلاح اعمال رو مرتکب شده، بدترین کارها رو انجام داده و او رو ملامت و سرزنش می کردن، نشان دهنده اینه که امکانات بیش از حد قوت لایموت. اینجور نیست که اگر کمتر بخوره کمتر به او بدن بمیره، بلکه نه بیشتر بده. و میگه اگر کسی تازه شرکت نکنه در تولید، یا روی تنبلی یا روی پیری یا روی عجز اماندگی یا روی طفولیت روی هر حساب میتونه به هر خانه وارد بشه و غذای اهل اون خانه رو با خودش تقسیم کنه و کسی هم او رو بیرونش نمیکنه و به هیچ بد نمیگه. خب این نشان دهنده اینه که نه امکانات مادی برای تولید اونقدر کم نیست که اونها رو ناگزیر کرده باشه به اشتراک در تولید، و همچنین اشتراک در تساوی در توضیح اینطور میشه. و اینها نشان دهنده اینه که اون سطح تولید کمی که اینها در نظر میگرفتن برای کمونیسم وجود نداره. بعد ممکنه این حرف بزنن، بگن که در اون ابتدا که ابزار تولید در حد بسیار عقب مانده ای بود، اینجور بود که اینها ناگزیر بودن تقسیم به طور مساوی بکنن و با همین تقسیم برابر عادت کردن ها، و حالا که یه خورده غذا بیشتر شده باز هم تقسیم برابر میکنن. اینجور نیست که با اینکه امکان استثمار هست، امکان این هست که یکی قلدری کنه و بیشتر برداره، ولی نه، چون عادت کرده ان بر نمیدارن. خب صحبت اینه که اگر یه چنین چیزی ممکن شده است از نظر تولید، امکان نابرابری هست. ابزار تولید امکان نابرابری رو فراهم کرده، مانی از جهت اون نیست. چطور شده کسانی که شرکت در تولید ندارند رو بیارن اونها رو در توزیع شریک کنن، سهم کنن و از توزیع اونها رو برخوردار کنن و تنبلی و تمپروری و تسامح در مورد کار نافی این نباشه که اونها از توزیع برخوردار باشن، مانع این نباشه که اونها از توزیع بهره مند بشن. این رو آیا خود تولید ایجاب میکنه یا چیزی دیگری؟ میگن اونی که ما به دست میاریم اینه. به قضیه قبل از اینکه مقتضای تکامل و درجه تکاملی ابزار تولید باشه، مقتضای اینه که انسان در اون اوان طفولیت بشر یا حالتی که اون حالت حالت ابتداییه، هنوز به رندی های این روزگار آشنا نبود، انسانی بوده که ابتداعاً تساوی خواه بوده، گرچه کم کم امکانات تبعیض درش پیدا شده، ولی انسانی بوده که سعی در این تبعیض نمی کرده، سعی در نابرابری، در ایجاد نابرابری در جامعه نمی کرده، بلکه سعی می کرده که هر کسی به اندازه لازم برخوردار بشه. ولی کم کم در اثر گسترش اون خواستهای نفسانی انسان و اینکه امکانش هم فراهم شده، این نابرابری ها در جامعه پیدا شد و باعث شده عده‌ای که امکانات براشون فراهم بوده اینها از این امکانات استفاده کنن و مقدار بیشتری رو برای خودشون به دست بیارن. و اصولا انسان همیشه انتخاب اخف و اسهل میکنه، خفیفترین و سبکترین را و سهل و ساده ترین راه را انتخاب میکنه. اینها نگاه کردن که چه راهی برای این به اصطلاح مسئله هست، اون یه خود زور گفتن، زور میگفت، کم کم به اینجا رسید که زور میگفت و اموال دیگران در اختیار خودش قرار میداد، راه عقب و اسفل رو انتخاب کرد. ولنترک هذا لنر المارکسیه کیفه تفسر، رها کنیم این بحث را تا ببینیم مارکسیسم چگونه تفسیر میکنه این مرحله کمونیستی پنداری را مطابق با قوانین ماتریالیسم تاریخی. مارکسیسم تفسیر میکند روابط مالکیت کمونیستی را در جامعه ابتدایی برای بشریت. هذا یعنی این که درباره چگونه پیدا شدن جامعه کمونیستی، چطور علم پیدا کردن وجود جامعه کمونیستی، اشاره به بحث قبلی داره. روابط مالکیت، مالکیت کمونیستی از جامعه ابتدایی برای بشریت به درجه ابتدایی بوده که نیروهای تولید در اون هنگام بوده، روابط مالکیت مطابق با اون درجه بوده و ظروف الامتاز از ساعده و همچنین مطابق با شرایط حاکم تولید بوده. فإننا كانوا مضطرين الى ممارسة الامتاز به شکل اجتماعی مشترک، مردم ناگزیر بودن به ممارست تولید به طور اجتماعی و مشترک. و تکتل فی وجه طبیعه نظرا الی ما کان علیه الانسان من ضعف و قلت حیله، و تجمع در مواجهه با طبیعت، در مقابله با طبیعت، نظر به اون که انسان داشته است از ضعف و کمتارگی، یعنی چاره برای این که طبیعت را تسخیر خودش کنه و رام خودش کنه، برای این چاره کمتر بوده، ملت هیله راه کمتر بود. و الاشتراک فی الامتاد یحتم قیام علاقات، یحتم قیام علاقات ملکیت الاشتراکیه، شرکت در تولید قطعی میکرد، حتمی میکرد برپایی روابط مالکیت اشتراکیه، چون تولید اشتراکیه، توزیع هم میباید اشتراکی میبود. و لا یسمح به فکرت ملکیت خاصه و اجازه تفکر درباره مالکیت خصوصی نمیداد. فالملکیه انما کانت اشتراکیه لان الانتاج اشتراکیون، مالکیت سوسیالیستی بود، اشتراکی بود، کمونیستی بود، و برای که تولید دست جمعی بود. و یقوم التوزیع بین افراد المجتمع، و توزیع بین افراد جامعه قائم میشد بر اساس مساوات. چرا؟ به سبب من ظروف الانتاج ایضا، اون هم به خاطر شرایط تولید. لان المجتمع الشدید الانخفاض للقوى المنتجه فرض تقسیم الغذا، غذا الضئیل و السلع البسیطه المنتجه، چون سطح بسیار پایین نیروهای تولید لازم میکرد تقسیم غذای کم و کالاهای ساده تولیدی را به اجزای مساوی، گزیری از این نبود. و کان من المستحیل قیام ای طریقت اخرى للتقسیم، محال بود که روش دیگری را برای تقسیم قرار بدن. لأن حصول احد الافراد على نصیب یزید و على نصیب الاخرین یعنی ان یموت شخص آخر جوعا، چون دست یافتن یکی از افراد بر سهم بیشتری نسبت به سهم دیگران معنایش این بود که یکی دیگر بمیرد از گرسنگی. بازه طریقه تفسر الماسیه، به این را تفسیر میکنه ماسی کمونیسم جامعه ابتدایی، جامعه کمونیستی ابتدایی رو، و شرح میده اسباب مساوات حاکم در اون جامعه رو، اون اسبابی که تحدث عنها مورگان، مورگان که یک جهانگرد بوده از آن سخن میگه، به سبب وصف القبائل البدائیه، در سبب توصیف قبائل ابتدایی که شاهدها تعیین فی سهول آمریکا از شمالیه، که مشاهده کرده اونها زندگی میکردن در دشتهای آمریکای شمالی، و رعاها اون قبائل رو اینجور دیده که تقسم لحوم الحیوانات الى اجزاء متساویه، تقسیم میکردن گوشت های حیوانات رو به اجزاء متساوی، توزع على افراد القبیله کلها، و وضع توزیع میشده، تقسیم میشده بر تمام افراد قبیله. تقول الماسیه هادا فی نفس الوقت الذی تناقض ذلک عندما تتحدث عن اخلاق المجتمع الشیعی، این رو مارکس میگه در مورد تقسیم مساوی در این حالی که مناقض با این سخن میگه، هنگامی که صحبت میکنه درباره اخلاق جامعه کمونیستی، که جامعه کمونیستی چه اخلاق زیبایی داره، و تمجد به فضائله، و بله یعنی میخواد بگه تناقضه، چه جوری تناقض؟ از این طرف اینها چون وسیله کم بوده، وسیله تولیدی ناگزیر بودن که غذاهای به دست آمده رو مساوی تقسیم کنن، راهی غیر از این نبوده. از اون طرف اخلاق جامعه کمونیستی رو که بیان میکنه، میگه در اخلاق اینها این بود که اگر مهمانی براشون میرسید ردش نمیکردن. خب پس معلوم شد غذا بیش از اونیه که تقسیم غذا به حد مساوی، به اجزاء مساوی، از همون نقل ها نقل میکنه، بله خودشون نقل میکنن، منتها نگاه کنید آقا، اگر غذا کمه، خودمون باشیم، مثلا میگم غذا کم باشه، به اندازه که اگر کمتر بخوریم، یکی کمتر بخواد بهش برسه، به یکی بیشتر بدیم، اون یکی که کمتر خورده در اثر تمیز میمیره. پس این معلوم میشه که اینجور نیست که یه نفر دیگه بگه منم شریک و کارم نکرده باشه. خیلی خوب، اگر اینجوره دیگه معنی نداره اخلاق اینها اخلاقی باشه، اخلاق یعنی اون که حاکم بر جامعه از اخلاقی این باشه که اگر مهمانی پیش اینا بیاد ولو در تولید این غذا شرکت نکرده، بگه سهم به منم بدید، و باعث او برای این حرکت تنبلیش باشه یا پیری یا کودکی و امثال اینا بگن شرکت باید بکنه، و اگر کسی شریک نکنه اینا رو مورد ملامت سرزنش هم قرار بگیره. ملامت سرزنش چیه؟ وقتی که امکانات برای تغذیه یک نفر یا دو نفر یا ده نفر زیادتر باشه، اگر امکانات برای تغذیه افراد بیشتر نیست، چرا ملامت؟ طرف میگه آقا من اگر خودم مثلا کمتر میخوردم میمردم، جای ملامت نداره. نه صحبت تبعیض نبود، توجه نفرم، صحبت اینه که امکانات تولید به اون حد خیلی پایین نیست که نشود تبعیض به وجود نیاد. نه، امکان به وجود آمدن تبعیض بوده، ولی تبعیض به وجود نیامده باید بیدیم علتش چیه. اینجور نیست که امکانات تولید ضرورت اقتضا کرده باشه، ضرورت امکانات تولید اقتضا کرده باشه که اینها غذا رو تقسیم مساوی بکنن. سوالی داری؟ خوبه، این هم خوبه. متوجه نشدم. حالا بفرمایید معتقد به این، حرف ما اینه که آیا جامعه ای که از یک طرف دارن این طور توصیفش میکنن که اگر قضا رو به اندازه مساوی تقسیم نکنن یه ده میمیرن، به یکی بخوان یه خورده کمتر بدن، معناش مردن اونه، مرگ اونه. خب اگر یه چنین چیزی هست، چطور معنی داره که یه نفری یا دو نفری بیاد تو این خونه بگه خب منم سهیم، با اینکه در تولید این غذا شریک نه، تنبلی او رو وادار کرده که در تولید غذا شرکت نکنه. نمیشه بین این دو تناقض. میگوید مارکسیسم این را در این حالی که تناقض با این بیان میکند، هنگامی که نقل میکنه از اخلاق جامعه کمونیستی و نسبت به فضائل آن اظهار مجد و بزرگواری میکنه. فتنقل ان جیمز آدیرز، نقل میکنه از این آقای جیمز آدیرز، الذی درس حنود آمریکا فی القرن الماضی، که بررسی کرده سرخپوستان آمریکا رو در قرن گذشته. او گفته ان تلک الجماعات البدائیه کانت تعتبر عدم تقدیم المعونه لمن یحتاجها جریمتن کبرا یحتقر و مرتکبا. او اینجور گفته که این اجتماعات ابتدایی به شمار می آمد در نزد اونها، ندادن قضا به کسی که نیازمنده به اون قضا به شمار می آمد جریمه بزرگی، جرم بزرگی که مرتکب آن تغییر شمارده می کنه. و تنقل عن الباحث کاتلی، از کاوشگر دیگری به نام کاتلی، ظاهرا خانومی باشه، نقل میکنه که ان کل فرد فی القریه الهندیه رجلا کان او امراه او طفلا کان له الحق فی ان يدخل الى اي مسكن من المساكن. یک نفر هر فرد در قریه سرخپوستان، مرد بود یا زن بود یا طفل بود، او حق داشت که داخل بشه به هر خانه از خانه ها و یاکل ان کان جائعا و بخور اگر گرسنه بود. بل ان اولئک الذين كانوا يعجزون عن العمل، بلکه اونهایی که عاجز بودن از کار، او یقعد بهم مجرد الکسل عن الشيء، یا اینکه تنها کسالت و تنبلی اونها را از شکار باز داشته بود، كانوا يستطيعون رغم ذلك ان يدخلوا اي منزل يشاؤون. برخلاف این، بله یقعد بهم، یعنی بنشونه اونها رو، کسالت اونها رو نشونده. برخلاف این میتوانستن که داخل بشن به هر منزلی که میخواهن و تقسیم کنن غذای اونها رو با اهل اون خانه، و به ذالکه کان الفرد فی تلک المجتمعات یحصل علی الطعام مما تهرب من التزاماتی فی انتاج هذا الطعام. و به این وسیله فرد در این جوامع دست میاد بر غذا مهما تحرک، یعنی گرچه فرار کرده باشه از التزامات این غذا در انتاجش، در تولید این غذا، لوازم خوردن این غذا لازمشون بود که تولید کرده باشه، گرچه از این تولید فرار کرده بود حق در استفاده از این تولید رو داشت. و دون امنیت ترتب الا تحربه الا احساسی به فقدان ملحود لهیبته، و بدون اینکه مترتب باشه بر فرارش از کار و شانه از زیر بار خالی کردن، مگر اینکه او احساس کنه به اینکه هیبت او و عظمت او شکسته شده از زنده ملحوظ به هیبته، یعنی مشهود هیبتش به طور مشهود از دست رفته، به طور معلوم از دست رفته. و هذه المعلومات التي تطلبنا بها الماركسيه ان اخلاق المجتمعات الشيوعيه البدائيه وتقاليدها المتبعه اجتماعيا توضح ان مستوى القوى المنتجه لم يكن منخفضا. این معلوماتی که تحفه می آورد برای ما مارکسیسم درباره اخلاق جوامع کمونیستی ابتدایی و سنت های متبع اون جامعه واضح می کند که سطح نیروهای تولید به درجه پایین نبوده، به اونقدر پایین نبوده که معنایش این باشد که زیاده نصیب یکی از افراد از تولید منجر بشود به موت دیگری از گرسنگی، بلکانت توجد وفرتن یحصل علی شیء من هم ضعیف و العاجز و غیره ما، بلکه حتی فراوانی بوده که دست میافته بر چیزی از این تقویه ضعیف و عاجز و غیر اینها. فلماذا اذن کانت المساوات به توضیح؟ بنابراین که امکان عدم مساوات بوده، توضیح مساوی برایش بوده. چرا بگوییم که توضیح مساوی تنها راه ممکن بوده؟ کانت هی از طریقت الوحیدت الممکنه و کیف لم یخطر علا ذهن احد فکرت الاستقلال و تلاعب فی التوجیه، و چطور خطور نکرده به ذهن کسی فکر بهره کشی و بازیگری در توجیه. مادام فی الامتاد وفرتن یمکن استقلالها، مادامی که در تولید یک فراوانی هست که میتوان از این فراوانی بهره جست و بهره کشی کرد، یعنی جوری کنه کاری کنه که تولید رو ملعبه خودش قرار بده، جوری نباشه که به همه بندازه مساوی قرار بده بهشون، برای خودش سهم بیشتری برداره. یا به طور وسایل طوری چطور صحبت اینه که اشکال همینه که در همین جایی که امکان بهره کشی هست، در همین دوره که اینا دارن توصیف میکنن امکان بهره کشی هست، در اینجا که امکانش از نظر ابزار تولید هست، چرا برکه شده همون کده این شروع نشده؟ و اذا کانت قوال امتاز تسمح به قیام الاستقلال فی تلک المجتمعات فیجب ان نجد سبب عدم ظهور ایتی ها ما فلن فی درجت وعی الانسان الابتدایی و فکر العملی. اگر نیروهای تولید اجازه میداد به قیام بهره کشی، به پاداش شدن بهره کشی در این جوامع، پس ناگزیر باید بیابیم سبب پیدا نشدن این بهره کشی رو در این جوامع. چه سببش چیه؟ اون رو بیابیم مثلا نمودار در درجه آگاهی انسان ابتدایی و فکر عملی او، یعنی آگاهی او این مقدار نبوده که بتواند به بهره کشی دست بزنه. فقد جاءت فكرة الاستدلال فكرة الاستغلال عنده تظاهرة متأخرة لهذا الوعي والفكر العملي وكنتيجة لنموه وزيادة الخبرة الإنسانية بل يا خيرة الإنسانية خيرة غلطة در كتابه درسته كتاب درسته وزيادة الخبرة الإنسانية بالحياة در إنجا فقد جاء بله فقط جا از فکر استقلال فکر بهره کشی در نظیون انسان ابتدایی به عنوان پدیده این متأخر نسبت به این آگاهی و فکر عملی آمده و به عنوان نتیجه رشد این فکر و زیادی اطلاع انسانیت نسبت به زندگی، اطلاعات نسبت به زندگی بالا رفته، در اون زمان نمودار شده، مثلا این نمودار شده. پس در اون زمان آگاهی به این حد نبوده، بعدن آگاهی بهره کشی برای او حاصل شده که امکان این هست که سود ببریم بهره کشی کنیم. و اذا امکن للمارکسی ان تقول او امکن لنا ان تقول من وجهه نظرنا ان طریقه المساوات فی التوزیع اتت فی بعض الامر تبعا لقله الانتاج ثم تاصلت و اصبحت عاده. اون اشاره ای که کردم، عرض کردم که ممکن اینا بیان بگن در ابتدایی که امکانات تولید کم بود اینها تودی رو به طور مساوی انجام میدادن چون گزیری از اون نبود، ولی بعدن که امکانات تولید بیشتر شد چون عادت کرده بودن به همون تساویه در توزیع ادامه دادن. اگر ممکن باشد برای مارکسیسم بود که بگوید یا برای ما از نقطه در ابتدای امر به تبع کمی تولید سپس ریشه دوانیده تأسفلت ریشه ای شده و اصبحت عادت و برای اونها به صورت عادتی درآمده. فهل نجد في ذلك تفسيرا معقولا لموقف المجتمع الابتدائي من الافراد الكسالى الذين يتركون العمل عن قصد و اختیار؟ آیا در این سخن ما تفسیر معقولی برای موضع جامعه ابتدایی پیدا خواهیم کرد نسبت به افراد تنبل، اونهایی که رها می‌کردن کار رو با قصد و اختیار؟ اونهایی که با قصد و اختیار کار رو رها می‌کردن این براشون تفسیر معقولی خواهد بود؟ که بگیم چون عادت کرده بودن به اونا میدادن فیجدون کفایت هم فی انتاج الاخرین، این تنبل ها و تنپرور ها کفایت خود را یعنی اون که مایه کفایت اونها و کافیه بر اونها در تولید دیگران میدیدن دون ان یتحدده هم خطر الجوع و الحرمان و الحرمان، بدون این که اونها رو تهدید بکنه خطر گرسنگی یا محرومیت. آیا اشتراک اجتماعی در عملیات تولید فرض میکرد واجب میکرد توزیع تولید را بر غیر مشترکین در تولید بر کسانی که شرکت نکردن در تولید؟ و اذا کان البدائیون قد حرسوا اول الامر علی طریقه المساوات لئلا یموت احدهم جوعا فیخسرون بذلك او ننفی عملیات الانتاج الاجتماعی فلماذا حرسوا علی اعاله الکسالى الذین لا یخسرون بفقدهم شیئا. اگر بدوی ها انسان های ابتدایی حریص بودن در ابتدا بر روش مساوات تا اینکه یکیشون از گرسنگی نمیره و به این وسیله کمکی را از دست ندهن و ضرر نکنن، چون یکی از کمک های تولیدشونه در عملیات تولید اجتماعیشون، پس چرا اینها سعی میکردن اداره کنن تنبل ها رو، اونهایی که با از دست دادن اونها چیزی رو از دست نمیدادن، زیان نمیکردن؟ ما هو و نقیض المجتمع چیه؟ شاید اونها هم عادت کرده بودن مثلا. بله خب این عادت به طور تدریجی از بین رفت بوده. بله گفت سؤال آبکی و جواب آبکی. ما هو نقیض المجتمع الشیوعی؟ ان المجتمع الشیوعی البدائی منذ ولد کان فی رأی المارکسیه یخفی فی اخصائه تناقضن. نقیض و مقابل جامعه کمونیستی چیه؟ اون جامعه کمونیستی ابتدایی که بود چطور شد از هم پاشید و متلاشی شد؟ مارکسیسم میگه این جامعه کمونیستی در اون اولی که شروع به کارش کرده در ضمن خودش به طور مخفی نقیض خودش رو داشته. نقیض او چی بوده؟ آیا طبقاتی بودن جامعه دیگری؟ ولی این جامعه این نقیض چطور پیدا شده؟ آیا طبقاتی بودن اینها به جان هم افتادن مثل طبقه کارگر و سرمایه‌دار تا اینکه این جامعه رو تغییرش دادن یا خیر؟ میگه نه، اونجا جامعه طبقاتی نبوده که جنگ طبقاتی رخ بده، بلکه اونجا اختلاف بین درجه رشد ابزار تولید و وضع اجتماعی حاکم، وضعیت اجتماعی و اقتصادی حاکم اینجور بود که از نظر تولید همه مساوی بودن که هر کس شرکت در تولید بکنه بهره بندم بشه، مساوی بودن که همه باید شرکت بکنن در تولید و از نظر برخورداری هم مساوی برخوردار بشن، ولی ابزار تولید رشد پیدا کرده در این زمین به جایی رسیده که اگر در ابتدا اینها میخواستن 10 ساعت 15 ساعت در روز کار بکنن، یه مقدار تولید داشته باشن، حالا اون 10 ساعت 15 ساعت رسیده به 5 ساعت، 3 ساعت، 2 ساعت. یعنی رشد ابزار تولید به جایی رسیده که تغذیه اینها با 2 ساعت کارشون هم برآورده میشه و بقیه‌اش به تنبلی و تمپروری میگذره. ابزار تولید رشد کرده و میخواد به رشد خودش ادامه بده، اما وضعیت اقتصادی جامعه و روابط مالکیت حاکم بر جامعه، روابط مالکیتی است که وادار نمی کنه افراد رو به کار بیشتر. میرن 2 ساعت کار میکنن، میگن خب فضا امروز منو به دست آوردیم، بس مونه بریم دنبال استراحتمون و تفریحمون. یک اوضاع اجتماعی باید روی کار بیاد که از ابزار تولید به طور کامل استفاده میشه. یعنی اگر قبلا 15 ساعت کار میکردن، الان 15 ساعت کار بکنن، در صورتی که شرایط حاکم اقتصادی به اونا اجازه میده 2 ساعت 3 ساعت کار بکنن، بقیه‌شو تفریح بکنن. و اگر بخواد به همین طور بگذره، ابزار تولید رشد میکنه، چون ابزار تولید رشد خودشو کرده، باید شرایط دیگری فراهم بشه که این باز در شرایط جدید به رشد خودش ادامه بده. پس ابزار تولید ایجاب میکنه شرایط حاکم اجتماعی از بین بره و ابزار تولید وادار میکنه که جامعه تقسیم بشه به دو دسته، بردهدار و برده. تا این که اگر این آقا اگر آزاد میبود کار نمیکرد، به اندازه 2 ساعت بیشتر کار نمیکرد، حالا شلاق به جانش کار بکنه، 15 ساعت کار بکنه و غیر اینم نمیشد، راهی غیر از این نبود. چون اگر امکانات تولید بسیار بالا رفته، به جوری که مردم خوب کار میکنن، مزد میخوام، با کار کم خوب درآمد دارن، خب قهرم به تنبلی و تنپروری میکشنن. و الان هم میدونیم چون امکانات تولید در جوامع غربی پیشرفت کرده، یعنی حرف خیلی بدی نیست از بعضی جهات، امکانات تولید در جوامع غربی پیشرفت کرده دیگه، اینا به میگساری ها و شبنشینی ها و تفریح های جمعه و غیر جمعه و تعطیلات تابستانی و زمستانی و از این مقوله کارها. چرا؟ چون امکان تولید بالا رفته به اندازه که لازم دارن، بیش از اون که لازم دارن دستشون میاد، پس زحمت زیاد لازم نیست، ساعت کار رو حاضرن که از 8 ساعت به 6 ساعت و از 6 ساعت به کمتر هم بکشن. حالا این حرف درستی یا نه؟ ایشون میفرماین که قبل از این که این سخن، این تحلیل نشان دهنده این باشه که ابزار تولید میخواهد مردم رو وادار کنه که جامعه کمونیستی پیدا بشه، مثلا میخوام جامعه بردهداری پیدا بشه، نشان دهنده اینه که این انسان است که از امکانات فکری خودش استفاده میکنه، همون مسئله انتخاب اخف و اسهل، و وقتی که شرایط استفاده از اخف و اسهل فراهم شده، از این امکانات استفاده میکنه و بهره مند میشه. در میان جامعه افراد متفاوتند، یه عده زرنگترند، یه عده کودنتر، یه عده زیرکند و باهوش، یه عده نه، افراد معمولی جامعه. اونهایی که زرنگترند میگردن دنبال ابزار و وسائل و امکاناتی که زحمت کمتر بکشن، بازده بیشتر داشته باشن. این نگاه میکنه که امکانات تولید به جایی رسیده که میتونه، قبلا اگر هجوم می آورد به یک قبیله ای، افراد اون قبیله رو اسیر می کرد، اسرا رو در جا می کشت، این اسیر رو بعد هجوم نکن، بلکه همین اسیر رو با شلاق به کار بده و وادارش کنه که برای او کار بکنه. خب این اسیر چون امکانات تولید بالا رفته، این اسیر به اندازه 5 برابر تغذیه خودش کار میکنه، خب از 4 برابر اضافه این بهره مند خواهد شد. این بود که انسان روی این که میبینه وسیله استثمار براش فراهم شده و راه سبکتر کردن کارهای خودش ممکن شده، همونطور که از اسب و الاغ استفاده میکرد برای کشیدن بار، حالا از انسان استفاده میکنه برای کشیدن بار. چطور انسان سعی میکنه که اسب رو به کار بگیره، الاغ رو به کار بگیره، شتر رو به کار بگیره، برای اینکه بارهای سنگینی که خودش به دوش نمیتونه بکشه از این طرف و اون طرف ببره، به دوش اونها بگذاره. خب اگر این امکان، این انسان براش ممکن بشه، انسانهای دیگر را هم افسار خواهد زد و به این وضع خواهد کشید. پس بردهداری چیزی نیست که نتیجه رشد ابزار تولید باشه. بردهداری وسیله را در اختیار کسی قرار میده که اول این تفکر در او هست. مثل این میمونه، یه نفر دشمنی داره، دشمنش میخواد بکشه، برای کشتن اون دشمن سینه پر سینه، ولی وسیله نیست. اگه یه شمشیری یه اسلحه‌ای به دستش دادی، آیا این ابزار اسلحه هست او را وادار کرده به کشتن طرف مقابله یا نه اون سینه پر سینه، اون حقد و غضبی که داره، اون ناراحتی که داره او را وادار کرده به کشتن؟ منتها تا حالا وسیلهش نداشت، حالا وسیلهش پیدا کرد. انسان هم اینجور بود که دوست داشت اگر وسیله پیدا کنه، اگر امکانات براش فراهم بشه، از اون وسیله استفاده کنه، استثمار کنه، دیگران رو بهره ببره از وجود دیگران. و چون این ابزار رشد کرده، حالا وسیله به دست او داده شده، نه اینکه ابزار محرک باشه، ابزار وسیله در اختیار بوده. ما هو نقیض المجتمع السیوعی، نقیض جامعه کمونیستی. ان المجتمع السیوعی البدائی، جامعه کمونیستی ابتدایی، از ابتدایی که پیدا شد در نظر مارکسیسم مخفی داشت در اعماق و درون خودش تناقضی را. اخذ ینمو که اون تناقض شروع کرده بود به رشد و شدت، حتی قضا علیه تا اینکه نابود کرد این جامعه کمونیستی رو. ولیسه هاز از تناقض طبقی جن، اون تناقض تناقض طبقاتی نبود، چون جامعه کمونیستی طبقه واحده بود و درش دو طبقه متناقض نبود. احشا این روده ها، البته خب اینجا مخصوص جامعه که روده بوده نداره، مخصوص در اعماق جامعه و درون جامعه. احشا اصولا البته تنها روده ها نیست، اون تمام اجزاء داخلی شکم رو گفته می شده احشا، امعا و احشا. و انما هوت تناقض، بلکه این تناقض تناقض بین روابط کمونیستی در مالکیت و نیروهای تولید بود، هنگامی که این نیروهای تولید شروع به نمو کرده بود، تا اینکه روابط کمونیستی مانع این نیروهای تولید از رشد شده بود. و یکون الانتاج عند اذن، و تولید در این هنگام نیازمند بود به روابط جدیدی که بتواند در اون ضمن روابط جدید ادامه بدهد به رشد. اما کی و لماذا تسمح العلاقات الشیوعی معیقتا لقوى الانتاج عند نموها، چگونه و چرا روابط کمونیستی مانع رشد نیروهای تولید شده بود؟ این چیزی که مارکسیسم اینگونه برای ما شرح میده: ان ارتقاء القوى المنتجه، رشد نیروهای تولید قرار داد در امکان فرد که دست یابد از راه کارش فی تربیت الماسیه و زراعه، در تربیت چارپایان و زراعت، قرار بده در اختیارش از وسائل زندگی اون چرا که یزید و اما یلزمه للمحافظت علی حیاته، بیش از اون چیزی که برای حفظ زندگی اش لازم داره. و به این وسیله اصبح الفرد قادرن، فرد قدرت پیدا کرد که اکتفا کنه به کار در جزء محدودی از وقت برای اعاشه خودش، دون ان یبدل کل طاقاته العملیه، بدون این که بذل کنه و بده تمام نیروهای عملی خودش رو، همه نیروی به کار نمیگیره. فکان لابده، ناچار بود برای اینکه به کار بگیرد، انباشته کند تمام نیروهای عملی رو برای خاطر انتاج و تولید، اونچنان که اقتضا میکرد نیروهای تولید در رشد نموش، ناچار بود که خلق کنه. بله آقا، لساله یعنی به خاطره، به خاطر تولید. ناچار بود که خلق کنه نیروی اجتماعی تازه که وادار کند تولید کنندگان رو به کار گرفتن تمام نیروهاتون، به دادن تمام نیروهاتون. و حیث و چون روابط کمونیستی، در این روابط کمونیستی پیدا نمی شد این نیرو، ضروری شد تبدیل کردن این روابط به نظام بردهداری، اون نظامی که ممکن می کرد، اجازه می داد به بردهداران، اسیاد یعنی آقایان بردهداران، این یه رقم العدید که بردگان رو به دشواری به کار بکشن، بر عمل متواصل، بر کار پیدرپی. و هاکذا نشأ نظام العبودی، و این چنین پیدا شد نظام بردهداری. و قد بدأ نظام العبودی، اول ما بدأ
به استعباد الاسرار و نظام بردهداری اولی که پیدا شد به برده کردن اسرای شروع شد که این اسرا کانت القبیله تربح هم فی غاراتها، قبیله این قبیله این اسرا رو به سود میگرفت در غارتهای خودش، غارتی که میکرد اینها رو به دست میآورد. اسرا، اسرا جمع اسیره. بله. و قدیت ها در قبلن و عادت کرده بود قبلن که انتقلی علیه اونا رو بکشه از زن ببره، لانها لم تکن تجد مصلحت فی ابقائهم و اعالتهم، چون قبلن نمیافت مصلحتی در نگاه داشتن اونها و اداره کردن زندگیشون. و بعد تصور الانتاج و بعد از این که تولید بالا رفته اصبح من المصلحت اقتصادی للقبیله، مصلحت اقتصادی قبیله اجازه داد که اینها باقی بگذارن اسرا رو و استرقاق اونها یعنی برده کردن اونها، لانهم ينتجون اکثر مما یاکلون، چون این برده ها تولید میکنن بیش از اون که میخورن. و این چنین تحول پیدا کرد اسرای حرب و اسرای جنگ به بردگان، و نتیجتا لاسراء اولئک الذين استخدموا العبيد، و نتیجه و در نتیجه ثروتمند شدن اون کسانی که استخدام کرده بودن بردگان رو، بردهدارها. اخذها اولئک الاسریا، این ثروتمندان شروع کردن به برده کردن اعضاء قبیله خودشون. وقتی که از برده کردن قبیله های مورد تهاجم فارغ شدن، شروع کردن حالا دیگه ثروتمندتر شدن، امکان پیدا کردن که قبیله خودشون رو، افرادشون برده خودشون کنن. و منقسم المجتمع، و منقسم که جامعه الی سادت معدی به بردگاران بردگان، و ستا الانتاج و تولید توانه که ادامه بدهد رشدش را در ضمن این تقسیم و به فضل رژیم بردگاری تازه.